ساعت 17 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. رهبر نظامیان سودان دولت این کشور را منحل اعلام کرد. وزارت بهداشت میگوید در شبانه روز گذشته 140 تن دیگر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. پس از دستور رجب طیب اردوغان برای اخراج 10 سفیر، ارزش لیر ترکیه بار دیگر کاهش یافت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ارتش سودان امروز دوشنبه نخست وزیر این کشور را به دلیل پشتیبانی نکردن از آنچه کودتا خوانده می شود در مکانی نامعلوم در بازداشت خانگی قرار داد و سپس نظامیان وضعیت فوق‌العاده اعلام کردند. سازمان ملل این رویداد را کودتا نامیده و به شدت محکوم کرده است. گزارش ها حاکی از آن است که بیشتر اعضای کابینه سودان و تعداد زیادی از رهبران احزاب طرفدار دولت این کشور دستگیر شدند. ساعتی بعد ژنرال عبدالفتاح البرهان رئیس نظامی هیئت حاکمه سودان از انحلال دولتی انتقالی و شورای حاکمیتی خبر داد و در سراسر کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد.
تصريح مسار الثورة تقرر الآتي: أولا إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، ثانيا التمسك الكامل والالتزام التام بما ورد في الوثيقة الدستورية الفترة الانتقالية.
در پی اعتراض‌های سال 2019 که منجر به برکناری عمر البشیر از سوی ارتش شد، سودان توسط یک دولت مرکب از نمایندگان نظامی و غیر نظامی اداره می‌شد. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت، شمار جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبانه روز گذشته 140 تن و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 7500 نفر اعلام شده است. بنا به این آمار، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 125000 تن میرسد. آمارهای کرونا در ایران مورد تایید منابع مستقل نیست و سازمان نظام پزشکی ایران میگوید آمارهای واقعی چند برابر آمار رسمی است. اگرچه در روزهای گذشته آمار ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا در ایران کاهشی نسبی را نشان می‌دهد، اما همزمان وزارت بهداشت از افزایش شمار شهرهای قرمز به 22 شهر خبر داده است. پس از دستور رئیس جمهوری ترکیه برای اخراج 10 سفیر کشورهای غربی، از ارزش لیره ترکیه 1.6% دیگر کاهش یافت و برای ساعاتی به حدود 10 لیر در برابر 1 دلار رسید. لیره ترکیه پیش از این نیز تحت تأثیر اقدامات بانک مرکزی ترکیه که نرخ بهره را افزایش داده بود، سیر نزولی داشت. رجب طیب اردوغان دو روز پیش پس از آنکه 10 سفیر کشورهای غربی خواستار آزادی عثمان کابالا فعال مدنی ترک شدند، از وزیر خارجه دولت خود خواست که این سفیران را عنصر نامطلوب اعلام کرده و اخراج کند. عثمان کابالا فعال مدنی و تاجر نیکوکار بدون آنکه در دادگاه محکوم شده باشد، با وجود حکم دادگاه حقوق بشر اروپایی برای آزادی او از 4 سال پیش در زندان به سر می‌برد. در همین زمینه با آقای فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر و استاد دانشگاه در فرانسه گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به افت 24% لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا از ابتدای سال جاری، این روند تا کجا پیش خواهد رفت؟
سه عامل عمده میشه ذکر کرد در مورد سقوط ارزش لیر ترکیه. عامل اول مداخلات پی در پی رجب طیب اردوغان هست در فرایند تصمیم گیری بانک مرکزی و ترس محافل اقتصادی از اینکه مقامات پولی آنکارا استقلال خودشون رو از دست بدن در مقابل دستگاه اجرایی کشور. در حال حاضر نرخ تورم ترکیه پیرامون 20% نوسان میکنه. آقای اردوغان طرفدار پای نگه داشتن نرخ بهره است و وقتی که نرخ بهره از نرخ تورم کشور پایین تر باشه، طبعا اوضاع اقتصادی به هم می‌ریزه. این عامل اوله. عامل دوم مسائل ژئوپلیتیک منطقه‌ای است و ترس از این که ترکیه بیش از پیش در درگیری‌های منطقه‌ای فرو بره، از سوریه گرفته تا آذربایجان. و بالاخره عامل سوم وخامتی است که به تازگی در روابط ترکیه پیش آمده با قدرت‌های بزرگ اقتصادی از جمله تهدید به اخراج دیپلمات‌های شماره قابل توجهی از کشورهای غربی و این هم طبعا بر ارزش لیر ترکیه تأثیر گذاشته و تا وقتی که این عوامل سر جای خودشون باقی باشند طبعا لیر ترکیه نمیتونه بالا بره و به احتمال قریب به یقین سقوطش ادامه پیدا خواهد کرد.
اقتصاد ترکیه نسبت به این بحران‌ها آیا توان تاب‌آوری داره؟
اقتصاد ترکیه بسیار نیرومند در منطقه خودش و همینطور به نوعی میشه گفت در بین کشورهای و قدرت‌های نوظهور اقتصادی قرار داره و بنابراین مسائل مربوط به اعتماد پول ترکیه برای اقتصاد این کشور اهمیت زیادی داره. از یک نظر سقوط پول ملی ترکیه در واقع به سود صادرات این کشور هست، چون که با سقوط ارزش پولش صادراتش ارزان‌تر تموم میشه و قدرت رقابت کالاهای ترکیه در بازارهای گوناگون بالا میره. ولی از طرف دیگه سرمایه گذاران از ترس اینکه پول ترکیه دچار سقوط بشه میتوانند از سرمایه گذاری در این کشور خودداری بکنند. شمار زیادی از فعالان اقتصادی وحشت زده میشن، امکان اینکه فرار سرمایه اوج بگیره زیاد هست. در مجموع به سود ترکیه نیست که پولش معروف بشه به عنوان یک پول متزلزل، چون همونطور که عرض کردم اقتصادی هست که یک شهرتی معروفیتی داره در دنیا به عنوان یک اقتصاد نسبتا نیرومند.
با توجه به اینکه ایرانیان زیادی در این مدت در کشور ترکیه سرمایه گذاری کردن، این نوسانات مالی چه تأثیری در اقتصاد اونا میذاره؟
ایرانی هایی که در ترکیه سرمایه گذاری کردن طبعا نگران این وضعیت هستند و میبینند که در واقع پولی رو که در ترکیه به ترکیه بردند و در اون کشور سرمایه گذاری کردند، الان اگر بخوان این پول رو، یعنی ملکی رو که خریدند، به پول تبدیل کنند، به ارزهای خارجی تبدیل کنند، به مقدار زیادی ضرر خواهند کرد. منتها خیلی از اینهایی که در ترکیه سرمایه گذاری کردن عمدتاً هدفهای دیگری داشتن. هدفشون این بوده که به نوعی پسندازهای خودشون رو در ایران از ریال خارج کنند. هدف دیگریشون این بوده که در ترکیه بتوانند شرایط جدیدی رو برای خودشون و خانواده‌شون فراهم کنند. هدف دیگری داشتن و اینکه احتمالاً اوراق اقامت یا حتی به اصطلاح پناهندگی یا حتی تابعیت بگیرن در ترکیه با استفاده از این سرمایه گذاری. بنابراین بر حسب این هدف ها درجه زیانی که به اونها وارد آمده فرق میکنه. ولی اگر فقط و فقط مسئله رابطه بین سرمایه گذاری اونها و لیر ترکیه و ارزش لیرها در بازارهای جهانی در نظر گرفته بشه، طبعا اینها در طی این مدت ضرر کردن.
صحبت‌های فریدون خاوند، تحلیلگر و کارشناس اقتصادی رو از فرانسه شنیدید در مورد افت 24% لیر ترکیه در برابر دلار.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نهاد وابسته به سازمان ملل هشدار دادند که حدود 23 میلیون افغان در زمستان امسال از بحران شدید غذایی رنج خواهند برد. در گزارش برنامه جهانی غذا با اشاره به جنگ در افغانستان، خشکسالی، همه‌گیری کرونا و همچنین تشدید بحران اقتصادی پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان تاکید شده که افغانستان با یکی از بدترین بحران‌های بشری مواجه است. دیوید بیزلی، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، با اشاره به فرارسیدن فصل سرما در افغانستان گفته است در ماه‌های آینده میلیون‌ها افغان مجبور می‌شوند بین مهاجرت و گرسنگی یکی را انتخاب کنند. این سازمان گفته است که در حال تلاش برای جذب کمک‌های بین‌المللی به ارزش بیش از 210 میلیون دلار جهت کمک به مردم بحران زده است. بر اساس گزارشی که سازمان ملل متحد در شهریور ماه امسال منتشر کرد، خط فقر در افغانستان تا نیمه سال آینده میلادی شامل 98% مردم این کشور می شود. سعد الجبری، مقام ارشد پیشین سازمان اطلاعات عربستان که به کانادا گریخته است، به شبکه خبری CBS آمریکا گفت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان قاتلی با اختلالات روانی و خطرناک در دنیاست. علی عبداللهی شاعر و مترجم، عضو کانون نویسندگان ایران و استاد زبان و ادبیات آلمانی شامگاه یکشنبه طی مراسمی جایزه 10000 یورویی شامیسو، یکی از جوایز معتبر ادبی آلمان رو دریافت کرده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
قلب روز، هر که میمیرد در کنجی از گورستان بزرگ به خاکش میسپارند. شورشیان سودایی پیش از دریافت حکمشان در میدان بزرگ میرقصند. هر مرده یکی از زندگان را از جایی میبرد، دورش میکند و مینشاندش در جایی دیگر. قلب روز در رفت آمد مدام مرگ میتپد.
شعر قلب روز را با صدای شاعرش علی عبداللهی شنیدید. هنرمندی که 53 سال دارد، زاده بیرجند خراسان و دارای مدرک فوق لیسانس در رشته زبان و ادبیات آلمانی است و به عنوان یکی از پرکارترین مترجمان تاکنون ده‌ها کتاب شعر، نثر، فلسفه و علوم تربیتی و ادبیات نوجوانان را از فارسی به آلمانی و از آلمانی به فارسی در ایران و آلمان منتشر کرده. آقای عبداللهی 30 سال است عضو کانون نویسندگان ایران است و یک دوره هم در هیئت دبیران این کانون فعالیت داشته. به پاس خدمات علی عبداللهی در شناساندن ادبیات آلمانی به فارسی زبانان، جایزه امسال آدلبرت فون شامیسو، شاعر، نویسنده و گیاهشناس آلمانی در قرن 17 به این هنرمند ایرانی تعلق گرفت. این جایزه که ارزش مادی آن 10000 یورو است، شامگاه یکشنبه از سوی بنیاد فریدریش باور در ایالت جنوبی آلمان بایرن به آقای عبداللهی اهدا شد. گرداننده این مراسم میشائل کروگر، ادیب آلمانی از آکادمی هنرهای زیبای ایالت بایرن بود که در سخنانی از علی عبداللهی به دلیل مترجمی و انتشار ده‌ها اثر ادبی از آلمانی به فارسی تقدیر کرد. پس از دریافت این جایزه، آقای عبداللهی درباره شمار کل کتاب‌های منتشر شده خود و حال و هوای آنها اینطور به رادیو فردا گفت:
بیش از 100 کتاب منتشر کردم. در زمینه ترجمه ادبیات، فلسفه، شعر، داستان و کتاب پژوهشی هست. 8 کتاب شعر دارم به زبان فارسی. مقداری هم در واقع از شعرهای من به زبانهای مختلف از جمله عربی، اسپانیایی و روسی و اینا ترجمه شده و در زبان آلمانی کتاب شعر از من منتشر شده در زبان سربی و در زبان لیتوانیایی که به صورت کتاب در اومده. و ده‌ها شاعرم از آلمانی به فارسی ترجمه کردم که هم در اون کتاب‌هایی که صحبتش شد چاپ شده، هم در خانه شعر برلین.
اون 100 کتابی که شما اشاره کردین، اینها در چه زمینه‌هایی است؟
عمدتاً در زمینه ادبیات آلمانی هست، چه شعر و چه نثر، از شاعران کلاسیک تا شاعران امروز، قرون وسطا و شاعران مدرن و همچنین از داستان نویسان قرن 20، کافکا و موزیل و اینا هستن و فیلسوفانی مثل شوپنهاور، نیچه، مارتین هایدگر و بزرگان کلاسیک های ادبیات نوجوانان که میشایل هنده است و اریش کسنر و چند نویسنده دیگه مثل فرانس هولر و اینا هستن.
و این کتاب ها در واقع حجمشون چگونه است؟
اینا از کتاب 50 صفحه میشه گرفت تا کتاب 700-800 صفحه، 1000 صفحه هم هست. البته دوستا از کتاب ها مشترک بوده با دوستان دیگه، ولی بقیهشون رو خودم کار کردم که از چاپ اول بعضی هست تا چاپ 15 بعضی هاشون هست و 10 به ویژه کارهای فلسفی و مجموعه های داستانی که من ترجمه کردم و مجموعه های شعرهایی که از شعر شاعران آلمانی زبان به فارسی ترجمه کردم.
علی عبداللهی بارها به نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان هم دعوت شده و ضمن ارائه آثارش از فارسی به آلمانی و بالعکس در غرفه‌های گوناگون این نمایشگاه بزرگ نیز شعرخوانی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
گروه طالبان میگوید در نشست همسایگان افغانستان در تهران که روز چهارشنبه برگزار میشود شرکت نخواهد کرد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.